سلام به همه شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. صبحتون بخیر. من فرهاد جان سریان هستم. امروز چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه 1405 همراهتونم تا سرمقاله امروز دنیای اقتصاد به قلم نوید رئیسی رو بهتون تقدیم کنم. عنوان سرمقاله امروز: پایان تعلیق، از فرسایش تحریم تا ویرانی جنگ. ایرانیان دهه هاست در تعلیقی فرساینده زیستند، میان تحریم و توافق و اکنون میان جنگ و آتش بس. با این حال آتش بس شکننده کنونی این تعلیق را به آستانه رسانده که پیشتر حتی قابل تصور نبود. تعلیق میان نابودی تمدنی و توافقی بزرگ. این دوگانه فراتر از لفاظی نشان می‌دهد زمان در حال فروبستن فضای میانی تصمیم است. این فروبستگی پیامد بازگشت رابطه ایران و آمریکا به نقطه آغاز است، رابطه‌ای که با رویارویی شکل گرفت و پس از دهه‌ها تعلیق در قالب چرخه‌های تحریم توافق بار دیگر به همان نقطه بازگشت است. این بازگشت اما گسست نیست. آنچه امروز در قالب چرخه‌های جنگ آتش بس ظاهر شده، امتداد همان تخاصم انباشته است که پیشتر در صورت بندی چرخه‌های تحریم توافق خود را باز تولید می‌کرد. تحریم در نظر جایگزین جنگ است، اعمال فشار برای تغییر رفتار بدون شلیک گلوله، اما در عمل اغلب مسیری معکوس را پیموده و از جایگزین جنگ به مقدمه آن تبدیل شده است. کشورها تا زمانی که همکاری، رقابت و حتی تعارض بر افق آینده روابطشان حاکم است، اختلاف‌ها را از مسیر دیپلماسی حل و فصل می‌کنند. تحریم اما زمانی معنا پیدا می‌کند که این افق در سایه انتظارات درگیری فرو بپاشد. تحریم نه آغاز اختلاف، بلکه نشانه عبور آن از آستانه دیپلماسی است. در چنین وضعیتی هر امتیاز امروز نه گامی به سوی مصالحه، بلکه هزینه‌ای در رویارویی بزرگتر فردا تعبیر می‌شود. از همین رو در منطق درونی تحریم مقاومت اغلب عقلانی تر از سازش به نظر می رسد. مذاکره البته می تواند در تخفیف تخاصم مؤثر باشد، اما بدون تغییر بنیادین انتظارات درگیری دامنه اثرگذاری آن محدود باقی می ماند. منطق مذاکره آن را ناگزیر به سمت حل و فصل بحرانی ترین و فوری ترین مسائل سوق می دهد، نه گشودن کل ساختار تعارض. این محدودیت با ایجاد یک عدم تقارن ساختاری بازی تکرار شونده تخاصم را قفل می کند. شکست مذاکرات به تشدید تحریم ها و انباشت تهدید ها می انجامد، اما موفقیت تنها بخشی از فشارها را کاهش می دهد بیان که بنیان های تعارض را دگرگون کند. حاصل تعادلی فرسایشی است، وضعیتی نیمه باز با تهدیدهای روبه گسترش، تحریم های انباشته و توافق های موقت. در این تعادل هر دو طرف برای بهبود موقعیت آینده ناگزیر به تقویت ابزارهای موجود خود می شوند و همین هم تکاملی تعارض را در سطحی بالاتر باز تولید می کند. چرخه های تحریم توافق در روابط ایران و ایالات متحده طی 3 دهه گذشته بر همین منطق استوار بودند. در کانون این چرخه ها یک گره قرار داشت: برنامه هسته ایران. هراس از ظهور نسخه دیگر از کره شمالی در خاورمیانه، این برنامه را به بحرانی ترین و فوری ترین مسئله واشنگتن تبدیل می کرد. از نگاه تهران اما ظرفیت هسته‌ای نه فقط یک حق حاکمیتی، بلکه مهمترین مؤلفه بازدارندگی به شمار می رفت. از همین رو تهران تنها به محدودیت هایی تن می داد که دست کم در میان مدت برگشت پذیر باشند. مرزهای هر توافق امکان پذیر از همان ابتدا در چارچوب فصل مشترک این دو نگاه تثبیت شد: مهار برنامه هسته‌ای و نه تعطیلی آن. تعارض اما در همین سطح متوقف نماند. سرمایه گذاری تهران در سایر ابزارهای بازدارندگی از سوی واشنگتن به مثابه تهدید ادراک شد و دامنه اختلافها را به برنامه موشکی و نقش منطقه ایران گسترش داد. همزمان تحریم ها به تدریج به سازوکاری فراگیر تبدیل شدند. از نفت تا شبکه مالی، صنایع کلیدی و در نهایت تقریبا همه شریان های حیاتی اقتصاد ایران. با این حال منطق اولیه همچنان پا بر جا ماند. حتی با گسترش دامنه تعارض، توافق ها همچنان حول مهار گره مرکزی صورت بندی می شدند، بیان که امکان گشودن آن را فراهم کنند. در فقدان توافقی بزرگ، هر توافق با دست نخورده باقی گذاشتن این گره خود به بخشی از چرخه تعلیق تبدیل می شد. حتی موفق ترین تجربه دیپلماسی برجام نیز نتوانست از تله این منطق خارج شود. با با فروپاشی این تجربه و اجرای فشار حداکثری، تحریم‌ها به نقطه اشباع رسیدند، در حالی که گره مرکزی نگشوده بلکه سفت‌تر شده بود. اشباع تحریم‌ها اما به تنهایی جنگ را اجتناب ناپذیر نکرد. زمانی که ابزارهای غیر نظامی کارکرد تنظیمی خود را از دست می‌دهند، جنگ نه به عنوان ضرورت بلکه به عنوان امکان وارد صحنه می‌شود. در مورد ایران، گذار از امکان به تصمیم برآیند سه عامل بود. باز تعریف ادراک فرصت در تل‌آویو و واشنگتن، تعمیق شکاف‌های داخلی و نگرش دونالد ترامپ به قدرت. تقریباً همه رؤسای جمهور متأخر ایالات متحده از روی میز بودن گزینه جنگ با ایران سخن گفته بودند. با این حال، تجربه جنگ عراق این گزینه را در سطح لفاظی نگه داشته بود. افکار عمومی آمریکا از یک مداخله گسترده دیگر در خاورمیانه حمایت نمی‌کرد. جنگ زمانی به گزینه عملیاتی تبدیل شد که موفقیت اسرائیل در هدف قرار دادن شرکای منطقه تهران در سوریه و لبنان این تصور را ایجاد کرد که میتوان بدون گرفتار شدن در جنگی فرسایشی ضرباتی تعیین کننده به جمهوری اسلامی وارد کرد. این برآورد با عاملی دیگر در داخل ایران تقویت شد. قطبی شدگی شدید جامعه این تصور را در آمریکا ایجاد کرد که هم افزایی فشار خارجی و نارضایتی داخلی می تواند تغییراتی فراتر از اهداف چرخه‌های تحریم مذاکره را رقم بزند. در نهایت تصمیم به جنگ با شیفتگی دونالد ترامپ به نمایش تمایز فردی گره خورد. او می پنداشت می تواند با یک جنگ سریع و محدود به منازعه چند ده ساله پایان دهد، کاری که رؤسای جمهور پیشین آمریکا در آن ناکام مانده بودند. جنگ ها پس از آغاز اما لزوماً از منطق آغاز کنندگان خود تبعیت نمی کنند. گستردگی واکنش و تاب‌آوری نظامی تهران نشان داد تصور یک جنگ محدود و کنترل شده بر مفروضاتی شکننده بنا شده بود. همان گونه که انتظار تبدیل شکاف‌های داخلی به اعتراضات سیاسی در میانه تهاجم خارجی نیز برآوردی نادرست بود. البته قطبی شدگی جامعه و ناپایداری سیاسی صرفاً بر ساخت ذهنی نیستند. آنها پیامد تداوم مزمن تعلیقند. طی سه دهه گذشته ایرانیان نه تنها در بیرون بلکه در درون نیز با تعلیق دست به گریبان بودند. چرخه های اعتراض خاموشی نه به اصلاح انجامیده‌اند و نه به تثبیت. اعتراض ها ناتمام مانده‌اند و خاموشی ها از سر رضایت نبودند. این تعلیق درونی در پیوند با تعلیق بیرونی ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی را فرسوده و جامعه را مستأصل و بی‌افق کرده است. در چنین وضعیتی بود که بخشی از جامعه جنگ را نه صرفاً تهدید بلکه فرصتی برای تغییر تلقی کرد. این تعلیق‌های درونی و بیرونی البته دو روی یک سکه‌اند. هر دو از تعارض پایدار در منطقه حکمرانی نشأت می‌گیرند. تعارض میان الزامات اداره یک کشور پیچیده و نگرشی که سیاست داخلی و خارجی را همزمان میدان مبارزه‌ای دائمی می‌بیند. انقلابی که آمده بود نظمی نو بسازد، به دلیل انسداد در سیاست از لحظه ترمیدور عبور نکرد. نتیجه آن بود که نه امکان باز تعریف پایدار روابط در بیرون فراهم شد و نه سازوکارهای پایدار حل تعارض در درون شکل گرفت. با این حال مواجهه عینی با تعلیق میان جنگ و آتش بس تا حدی از قطبی شدگی جامعه ایران هرچند عمدتاً در یک قطب کاسته است، چرا که مخاطرات از سطح مفاهیم ذهنی به تجربه ای زیسته تبدیل شده اند. چرخه های تحریم توافق و جنگ آتش بس بر منطق مشترک انباشت فشار و وقفه های موقت استوارند، اما تفاوت آنها در شیوه تحمیل هزینه و نسبتشان با زمان محوی است. در چرخه های تحریم توافق فشار به صورت تدریجی و لایه به لایه انباشته می شد و توافق ها مکس های محدود در این مسیر ایجاد می کردند. فرسایشی که با همه ی هزینه هایش زمان را همچنان به عنوان منبعی قابل مدیریت باقی می گذاشت. در چرخه های جنگ آتش بس اما این منطق جای خود را به شوک داده است. جنگ هزینه را یک باره و فشرده تحمیل می کند. اینجا دیگر مسئله فرسایش نیست، تخریب است. تخریبی که مستقیماً ظرفیت‌های بازگشت ناپذیر از سرمایه انسانی تا زیرساخت‌ها را هدف می‌گیرد. آتش بس نیز نه گسست از روند، بلکه تعلیقی شکننده در دل همان مسیر است. اگر در چرخه‌های تحریم توافق زمان خریداری می‌شد، در چرخه‌های جنگ آتش بس زمان سوزانده می‌شود و با آن امکان بازگشت. از همین رو چرخه‌های اخیر نه فقط بی‌ثبات‌تر، بلکه ذاتاً خطرناک‌تر هستند. پایان دادن به جنگ ها به مراتب دشوارتر از آغاز آنهاست. اهداف اولیه به سرعت دگرگون می شوند و جنگ بازیگران را در تله تعریف پیروزی گرفتار می کند. روایتی سیاسی که هر دو سوی نبرد برای توجیه ادامه یا پایان جنگ به آن نیاز دارند. در واشنگتن نشانه ای از تمایل به یک جنگ فرسایشی دیده نمی شود. گسترش جنگ می تواند رأی دهندگان جنبش اول آمریکا را ناامید و خشمگین کند. با این حال پایان جنگ بدون دستاورد سیاسی نیز برای واشنگتن پرهزینه است. جنگ نه تنها در گشودن گره هسته‌ای ناکام مانده، بلکه با تبدیل تنگه هرمز به یک گره راهبردی جدید، پیچیدگی‌های تعارض را افزایش داده است. یک ابرقدرت نمی‌تواند میدان رویارویی را در حالی ترک کند که گره‌های کانونی همچنان ناگشوده باقی مانده‌اند. چون این خروجی سیگنالی از افول مخابره می‌کند. محاصره دریای ایران، آن هم در میانه آتش‌بس، نمایش اهمیت پرستیژ قدرت برای واشنگتن است. در این چارچوب گزینه‌ها عملاً به دو مسیر تقلیل یافتند، یا تشدید تنش برای تغییر موازنه یا حرکت به سوی توافقی بزرگ که بتوان آن را به عنوان پیروزی باز تعریف کرد. تشدید تنش می‌تواند منطقه را به سرعت به آستانه ویرانی برساند، چرا که تهران نشان داده هر تغییری در سطح درگیری را با استراتژی چشم در برابر چشم پاسخ می‌دهد. در مقابل حرکت به سوی مصالحه نیز با چالش‌های جدی مواجه است. برخی صداها در تهران با تاکید بر انسداد تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار، حتی پذیرش آتش بس را نیز عقب نشینی زود هنگام تلقی می‌کنند. صداهایی که با چشم بستن بر واقعیت منطق حکمرانی را به تداوم مبارزه تقلیل می‌دهند. اهرم انسداد تنگه هرمز گرچه در جنگ با تحمیل هزینه به اقتصاد منطقه و جهان کارکردی تاکتیکی و مؤثر داشت، اما میتواند در ادامه به یک ریسک راهبردی سیستماتیک تبدیل شود. هرچه هزینه جهانی یک بحران افزایش یابد، انگیزه ها برای مهار و پایان دادن به آن نیز تقویت میشود. در جامعه قطبی شده، حرکت به سوی پایان تخاصم نیازمند روایتی سیاسی است که گذشته و حال را در یک چارچوب سازگار و باورپذیر به هم گره بزند. روایتی که تعارض ساختاری در منطق حکمرانی تهران آن را به شدت از دسترس دور کرده است. همین محدودیت ایده ها را در تهران نه به سمت توافقی بزرگ، بلکه در بهترین حالت به سوی توافقهای غیر جامع با محوریت پیوند متقابل منافع اقتصادی ایران و آمریکا سوق داده است. طلوع نفتی در برابر غروب هسته‌ای. مسئله اما آنجاست که ایده های اقتصادی بدون گشودن گره های سیاسی بر زمین سخت واقعیت پیش نمی روند. اقتصاد نمی تواند جایگزین سیاست شود، به ویژه آنگاه که خود سیاست در وضعیت تعارض ساختاری قرار دارد. بازگشت به تعادل فرسایشی چرخه های تحریم توافق اگر نه ناممکن، دست کم نامحتمل است. چرخه های جنگ آتش بس همانند چرخه های پیشین می توانند تکرار شوند، اما این تعلیق ظرفیت تداوم بلند مدت ندارد. در بنیان هر دو چرخه منطقی واحد عمل می کند. در غیاب یک توافق بزرگ، مسیر ناگزیر به سمت تشدید منازعه پیش می رود. تفاوت اما در صورت این تشدید است. آنچه پیشتر در قالب فرسایش انباشته می شد، اکنون به صورت شوک‌های متوالی و ویرانگر ظاهر می شود. هر آتش بس فاصله کوتاه تا دور بعدی جنگ است و هر جنگ بخشی از ظرفیت‌های غیر قابل بازگشت را از میان می برد. اینجاست که فروبستگی فضای میانی تصمیم معنای کامل خود را آشکار می کند. چرخه ها یا به توافقی بزرگ ختم می شوند یا در مسیر تشدید به نقطه‌ای می رسند که آنچه باقی می ماند دیگر قابل بازسازی نیست. تعلیق دیگر تعادلی پایدار نیست. لحظه ای گذرا در مسیری است که زمان در آن علیه صلح عمل می کند. این تعلیق باید شکسته شود، وگرنه خود نام دیگر ویرانی خواهد شد. از توجه و زمانی که اختصاص دادین بسیار سپاسگزارم. شما میتونید هر روز صبح از همین طریق شنونده سرمقاله های دنیای اقتصاد باشید. تا صبح فردا فعلا خدا نگهدار.